ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در فعالیت های هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ تغییری به وجود نیامده است. ارتش سوریه کنترل یک شهر دیگر را در نزدیکی دمشق در دست گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید در سال آینده توسط روس‌ها ابراز امیدواری کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. وی همچنین گفت حساس‌ترین برنامه هسته‌ای ایران یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم همچنان ادامه دارد. یوکیو آمانو در مصاحبه با رویترز گفت تا تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. قرار است گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز پنجشنبه یا جمعه این هفته منتشر شود. ارتش سوریه یک شهر دیگر نزدیک دمشق را از شورشیان بازپس گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که ارتش این کشور امروز چهارشنبه موفق شد کنترل شهر حجیره در نزدیکی دمشق را در دست بگیرد، اما هنوز نبردها با شورشیان در اطراف این شهر جریان دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که مناطق اطراف دمشق یک سال پیش در تصرف مخالفان بشار اسد بود، نیروهای دولتی سوریه با حمایت حزب الله لبنان و شیعیان عراق در هفته‌های اخیر موفق شده‌اند 4 شهر را در این مناطق از دست نیروهای شورشی خارج کنند. آسوشیتد پرس میگوید این پیروزی‌ها موضع حکومت بشار اسد را در مذاکرات احتمالی آینده تقویت می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که ساخت 2 نیروگاه اتمی ایران در ابتدای سال 1393 توسط روس‌ها آغاز شود. وی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اظهار داشت بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه وجود دارد، ایران می‌تواند با همکاری روسیه نیروگاه‌هایی تا 4000 مگاوات بسازد. صالحی در مورد نحوه تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ایران گفت تصمیم‌گیری در مورد مسئله هسته‌ای و نحوه برخورد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5+1 بر اساس جمع‌بندی نظرات در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا انجام می‌شود. منابع امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند طبق محاسبات آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا کنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند که از این مبلغ 40 میلیارد دلار در 20 سال گذشته صرف ساختن زیرساخت‌های هسته‌ای و دائر نگه داشتن این تأسیسات شده است. به گفته این منابع در کنار این 40 میلیارد دلار ایران 130 میلیارد نیز به خاطر تحریم‌هایی که از سال 2012 میلادی علیه کشور وضع شده از دست داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هنگامی که موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 مطرح می‌شود، مسئله واکنش کشورهای عرب همسایه ایران در خلیج فارس جلوه می‌کند. اظهار نظرهای این کشورها تا کنون نشان داده که مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران را با دقت دنبال می‌کنند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
واکنش‌ها در کشورهای عربی خلیج فارس به مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 همچنان ادامه دارد. این کشورها پیش از این بارها از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 به مرحله حساسی رسیده، این نگرانی‌ها کم و بیش از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های برخی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس بازگو شده است. اما دلیل نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران چیست؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
از نظر کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرف این که جمهوری اسلامی از اون استراتژی همیشگیش که همانا مقابله با ایالات متحده باشه دست کشیده و آماده شده با آقای جان کری وزیر خارجه 4 ساعت بشینه گفتگو کنه، نگران کننده است. در واقع اینو میخوام بگم، سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، تا حدودی کویتی ها، اینها از مدت ها پیش با بدگمانی به رفتارهای دولت اوباما و ارتباطاتش با جمهوری اسلامی نگاه میکردن. اونها بر این باور بودند که امریکا در دوران آقای اوباما عراق رو در سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد و بعد انتقادهایی که دولت امریکا از بحرین میکنه بسیار هماهنگ با انتقادهایی که جمهوری اسلامی میکنه. چرا در مورد سوریه ایالات متحده به همین سادگی فقط با تاکید بر مسئله اتمی همه این مداخلات رو فراموش کرده؟ فردا اگر جمهوری اسلامی حمایتش رو از حوثی ها توسعه داد و اینها به مرز عربستان رسیدن و مشکل ایجاد کردن، آیا دولت آمریکا جانب ایران رو خواهد گرفت یا جانب عربستان رو؟ اینها همه به نشانه نارضایتی سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند گفتگوها و نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به آمریکاست. این است که میتوان گفت واقعا این مسئله فقط باعث نگرانی اسرائیل نیست، بلکه همسایگان ایران در خلیج فارس نیست به همان نسبت نگرانه.
روزنامه سعودی اکاز در گزارشی که روز یکشنبه 19 آبان منتشر کرد با اشاره به سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکرات ژنو نوشت همه نشانه ها تاکید می کند که نظام ایران در پی دستیابی به جنگ افزارهای اتمی است، یا اینکه می خواهد در برنامه هسته‌ای خود به سطحی از پیشرفت برسد که توازن قوای نظامی در منطقه به ویژه در دایره خلیج فارس که منبع انرژی و سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی است برهم زده شود. اما چنانچه مسئله توازن قوای نظامی در منطقه موجب نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس شده باشد، این کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد و نقش کشورهایی چون پاکستان و فرانسه در این میان چگونه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده.
دو نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که تا پایان سال 2000 یگانه منبع تسلیحاتی عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس آمریکا بود و بعد که رژیم عراق سرنگون شد، این تکیه کردن بر تکنولوژی نظامی آمریکا و تا حدی بریتانیا رو به اوج گرفت. ولی در این میان فرانسوی ها پیدا شدند و به ویژه قراردادی که با امارات داشتند، دادن پایگاه دریایی به فرانسوی ها، حضور ناوگان فرانسه در خلیج فارس و پیمان دفاع مشترک امضا کردند، پای فرانسه رو بیشتر و بیشتر به منطقه کشاند. اینی که ما شاهد عقد قراردادهای متعدد بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرانسه، چین و به زودی روسیه خواهیم بود. در مورد نکته دوم باید این رو بگویم. عربستان بخش عمده ای از هزینه تلاش های پاکستان برای داشتن یک زراتخانه اتمی رو پرداخت کرده. پس بعید نیست اگر سعودی ها احساس کنند جمهوری اسلامی سلاح هسته ای داره یا در آستانه درست کردن سلاح هسته ای است، در اون صورت از پاکستان اسلحه اتمی بخرند.
در همین زمینه ها شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در کنفرانس خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به این نتیجه برسد که هیچ راهی ندارد جز آن که در برنامه هسته‌ای خود شفاف باشد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
انفجارهای روز چهارشنبه در عراق بالغ بر 20 کشته بر جای گذاشته. این حملات همزمان با برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در ایام محرم صورت گرفته. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
حملات روز چهارشنبه پلیس عراق و زائران را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها مجموعاً بیش از 20 تن در انفجارهای روز چهارشنبه در عراق کشته و بیش از 20 تن نیز زخمی شدند. در شهر تکریت در شمال بغداد یک بمبگذار انتحاری خودروی انباشته از مواد منفجره را در یک محل بازرسی پلیس منفجر کرد و دست کم 10 تن را کشت. در حمله دیگر 3 انفجار هماهنگ شده دست کم 8 تن را در بعقوبه کشت. بعقوبه نیز در شمال بغداد قرار دارد. انفجارهای بعقوبه یک دسته زائران شیعه را هدف گرفتند که پیاده راهی شهر کربلا برای شرکت در مراسم عاشورا بودند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت حملات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته، اما این مراسم شیعیان در گذشته به کرات هدف افراطیون سنی قرار گرفته است که شیعیان را ملحد یا رافضی می‌خوانند. خبرگزاری رویترز می نویسد پرسنل امنیتی نیز هدفی عمده برای ستیزه‌جویان سنی مرتبط با القاعده اند که مترصد بی‌ثبات کردن دولت شیعی عراق و تحریک به نزاع‌های فرقه‌ای اند. از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 5500 تن در عراق کشته شدند که نزدیک به 1000 تن تنها در ماه اکتبر جان خود را از دست دادند. مقامات عراق عامل خونریزی را القاعده و جنگ داخلی در همسایگی خود سوریه می دانند که افراطیون سنی را از منطقه و ورای آن به مبارزه علیه بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور جلب کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اعضای تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه آغاز به کار کردند. کشورهای چون فرانسه، بریتانیا، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، چین، روسیه. هرچند که عضویت برخی از این کشورها باعث اعتراض‌های زیادی در میان کارشناسان و فعالان حقوق بشر شده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
عضویت تعدادی از کشورهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل باعث برانگیختن اعتراض فعالان و سازمانهای مستقل حقوق بشری در جهان شده است. کشورهایی چون چین، عربستان سعودی، کوبا، روسیه و ویتنام که خود از جمله ناقضان سیستماتیک حقوق بشر شناخته می شوند. این اعتراض ها از زمانی آغاز شد که نام این کشورها برای عضویت مطرح شده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل از ارکان این سازمان است و وظیفه‌اش نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس درباره اینکه چگونه عضویت این کشورها در چنان شورایی ممکن است میگوید:
شورای حقوق بشر مرکب از نمایندگان دولت‌ها کشورها بر اساس تقسیم بندی قاره‌ای، بنابراین مطابق منشور سازمان ملل متحد تمام دولت‌ها از کوچک و بزرگ حق دارند که در تمام نهادهای سازمان ملل عضویت داشته باشند غیر از شورای امنیت. بنابراین از نظر اصول حقوقی هر دولتی فارغ از وضعیت چه حقوق بشر چه سایر مسائل میتونه کاندیدای عضویت در نهادهای سازمان ملل بشه. بقیه مسئله مربوط به رأی است که در حال داده میشه، برای اینکه میدونید مجمع عمومی است که تصمیم میگیره و در مجمع عمومی هم همه باز دولت‌ها نماینده دارن و اینجاست که خب مثل همه مسائل دیگه اون چیزی که بهش میگن لابی کردن، یعنی قبل از رأی گیری نمایندگان دولت‌ها چگونه با هم به توافق می‌رسن که کشورهایی که خودشون در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر هستن با عضویت پذیرفته بشن.
تابستان گذشته خبرهای مبنی بر تلاش ایران و سوریه برای عضویت در این شورا منتشر شد که همان نیز اعتراض‌هایی را در پی آورد. همان موقع نماینده آمریکا این تلاش را نابجا خوانده و گفته بود شورا هم اکنون از هر دو کشور در ارتباط با نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه در حال تحقیق است. مدتی بعد اما ایران از تقاضای عضویتش در این شورا کنار کشید. عبدالکریم لاهیجی درباره حضور یافتن این گونه کشورهای در چنین شورا و ارکانی از سازمان ملل میگوید:
این یکی از مشکلاتی است که ما سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر بارها خاطر نشان کردیم، چه پیش از این که در اساسنامه سازمان ملل تغییر به وجود بیاد و کمیسیون پیشین حقوق بشر تبدیل بشه به شورای حقوق بشر و چه پس از اون. برای اینکه این مشکل برای اولین بار اتفاق نمی‌افته، برای اولین بار نیست که چین یا کوبا عضو شورای حقوق بشر هستند. در کمیسیون حقوق بشر هم وضع به همین صورت بود. حتی ما یک کمیسیون رو یاد داریم که رئیس کمیسیون حقوق بشر نماینده لیبی بود، لیبی تحت ریاست معمر القذافی. بنابراین متاسفانه این مشکل رو ریشش رو باید در منشور ملل متحد و در اساسنامه سازمان ملل پیدا کرد و متاسفانه از نظر حقوقی باید بگم که اشکالی بر این رأی وارد نیست. میگم از نظر حقوقی
شورای حقوق بشر ملل متحد از سال 2006 و با قطعنامه ای در سازمان ملل جایگزین کمیسیونی با همین نام شد. این شورا 47 عضو دارد. آسیا با 13 کرسی، آفریقا با 13 کرسی، آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب با 7 کرسی، شرق اروپا با 8 کرسی، غرب اروپا و دیگر کشورها با 7 کرسی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند.
گزارش مرتضی قاسم فر رو میشنیدید. اما در فرصتی که باقی است شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند. 2042 02 21 12 21 12.